قصه شب.
الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
خیالتون راحت، روز تمومه. دیر نکرده؟
نه، مجلس تازه شروع شده. این درباری ها معمولا وسط مجلس میان تا رفت و آمده جلوی در مسجد کمتر شده باشه. حتما همین نزدیکی هم.
این آقا دیگه داره از مدار دین و دنیا و تأمل خارج میشه.
آقا هم حسابی ناراحت شده.
خیالتون راحت، من میکشمش.
به وحدانیت حق خون میکنیم، خون میکنیم، میزنیم و کشته میشویم. اگر شما نظامی هستید، من از شما نظامی ترم. میکشم، میکشم، در همین مجلس شما را میکشم.
الله اکبر، الله اکبر.
برای چی سپهبدو کشتی؟
من یه خائن رو کشتم.
جمع یاران، نویسنده مهدی فراهانی، هنرمندان به ترتیب حضور: مجتبی طباطبایی، امیر فرهانیا، مهدی نمیمی مقدم، عبدالعلی کمالی، مجید حمزه، عباس توفیقی، مسعود زنوزی راد، بیوک میرزایی، محمد رضا علی، احمد لشینی، کامیار محبی، سعید سلطانی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار مجید آینه. گوینده بهناز بستاندوست. کارگردان رامین پور ایمان. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
شما همگی میدانید که این خاندان پهلوی ظرف این 30 سال گذشته چه جنایت ها و خیانت هایی را انجام داده و میدهند. دیگه کشوری مانده که بر خاک این ملت چنگ بیاندازه؟
تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
برادران، دولت های انگلستان، شوروی و آمریکا چه کاره هستند که در امور داخلی ایران دخالت میکنند؟ نفت ایران متعلق به ملت ایران است و هیچ بیگانه ای حق تصرف در اونو نداره. نمایندگان مجلس شورای ملی مسند نمایندگی را قصد کرده اند. نماینده حقیقی مردم ایران نیستند. دولت غاصب و فرمایشی است، آگاهی به قانون اسلام و احکام اسلام ندارد و قادر نیست قوانین الهی را به اجرا در بیاورد و نیازهای حقیقی مردم را برآورده سازد. از همین جا اعلام می کنم اگر رزم را تا 3 روز دیگر استعفا ندهد، فدائیان اسلام او را از صحنه روزگار محو خواهند کرد. رزمارا برو، رزمارا برو، که اگر نروی تو را میفرستیم. میدانی چطور؟ با یک تقه.
تکبیر،
احسنت آقا واحدی. به خدا این ایران دو تا آدم مثل شما داشت گلستان میشد. من که کیف کردم. بفرمایید بفرمایید داخل بفرمایید.
خلیل دست مریضات. یعنی کس دیگه ای نیست؟
سید مصطفی درست میگن از خلیل. منم الانه که اینجا هم به خاطر ایشون و حضرت آقای کاشانی. درست جب به حوزه علمیه منجمد و بیروح شده. واقعا من دلیل سکوت و بیتفاوتی علما و طلاب رو در برابر جریانات سیاسی روز کشور و جهان نمیدونم، ولی قدر آدمایی چون سید مصطفی رو خوب میدونم.
شما لطف دارین حاج آقا واحدی. خلیل جان دقیقا برای همین ما با هم از نجف برگشتیم. اوز خلیل نبودی تا سخنرانی حاجی رو تو قم گوش بدی که چجوری طلاب از خواب غفلت بیدار کرد.
میشه بگین چی فرمودن؟ بفرمایید بفرمایید داخل سمت و نفستون جایی.
بفرمایید
کفشتون من برمیدارم. بفرمایید شما
اجازه. شما چرا اوز خلیل؟
آقا اشکال نداره شما بفرمایید.
با اجازه.
بفرمایید.
از نظر حاجی واحدی حوزه های علمیه وارثان حقیقی پیامبر و ائمه اطهار و موظف به قیام علیه ظلم و انانیت و خودبینی و تفرعن هستند. درست حاجی؟ بفرمایید.
بفرمایید.
واقعا دست مریضات.
نبودی تا ببینی. حاج واحدی چنان با شجاعت و با فریاد وظایفشون رو یادآور شد که هنوز صداش تو گوشمه. تمکین حوزه علمیه و ملت از مجلس و دولت و دربار که تا بن دندان در فساد و تباهی فرو رفتند و پیوسته در کار تدوین قوانین ضد الهی و ضد اسلامی هستند گناهی آشکار و قیام علیه عدالت علوی است. سکوت در برابر رژیمی که به فساد و ارتشاء و وطن فروشی و بازگذاشتن دست بیگانگان برای غارت ثروت‌های ملی مباهات می‌کند خلاف نص صریح قرآن و مخالفت با فرامین الهی و سرپیچی از سیره نبی مکرم اسلام و خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام است.
الله اکبر.
دست مریضات واقعا.
آقایان توجه بفرمایید. آرام باشید آقایان موکلا، لطفا سر جاهای خودتون بنشینید. جناب نخست وزیر وارد می شوند. جناب سپهبد رزمارا و جناب دکتر مصدق به مجلس شورای ملی خوش آمدید. همکاران و وکلای محترم مجلس شورای ملی، موضوع امروز همانطور که همگان در جریان هستین بررسی قرارداد نفتی تحت عنوان یزدگلشایان است. در ابتدا در خدمت جناب آقای دکتر مصدق به عنوان مخالف این طرح در خدمتشون هستیم. جناب دکتر بفرمایید.
جنابان وکلای مردم ایران، درود بنده را پذیرا باشین. بنده در ورودیه کلام خیش قصد دارم اعلامیه ای را که حضرت آیت الله ابوالقاسم کاشانی دامت افاضاتو درباره این قرارداد ننگین یزدگلشایان مرقوم فرمودن را برای شما معتمدین ملت و میهن بخوانم تا شاید در نظر و آرایی که خواهید به آن داد مثمر ثمر واقع شود. پیامی که ایشان برای شما صادر کردند بدین قرار است. وقتی که مسئله نفت مطرح شد، وظیفه دینی و ملی خود دانستم که نظر ملت ایران را در باب مظالم شرکت نفت و حقوق مقصوبه ملت ایران در طی اعلامیه‌ای منتشر کنم و جدن استیفای حقوق از دست رفته آنها را بخواهم و مخالفت مردم را با هر قرارداد یا عملی که مشعر بر تثبیت و تأیید عمل اکراهی باشد اظهار نمایم نفت ایران متعلق به ملت ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می کند. بر همه کس واضح و آشکار است که تمام بدیات و مصائب خصوصا هرج و مرج دستگاه اداری و غارت بیت المال و تسلط زمامداران نالایق و مملکت فروش و به طور کلی تشویق خیانتکاران و حبس و تبعید و زجر وطن پرستان در اثر سیاست جابر انگلستان در مملکت ما به وجود آمده برای غارت نفت ایران که بزرگترین و مهمترین ثروت ملی ماست مرتکب شده و می شود. ملی شدن صنعت نفت در ایران تنها چاره بیچارگی های ما.
بس کنید این حرفا رو، بس کنید این حرفا رو. من امروز بر پایه استدلال و عقل اینجام. وکلای محترم مجلس شورای ملی، آقایان به این حرفای تهجر طلبانه گوش ندید.
آقا، آقای رزمارا، چرا شما پشتت را به ما کردی؟ آیا ملی شدن صنعت نفت دور از عقل و استدلال است؟ با کدوم استدلال میخوایی جلوی پیشرفت این ملت را بگیری؟ ها؟
ایرانی خودش لوله هنگام نمیتواند بسازد، چه برسد به اینکه بخواد صنعت نفت را اداره کند.
آقا، هر وقت ما توانستیم شما را اداره کنیم حتما میتوانیم نفت را هم اداره کنیم.
بس کنید آقا، بس کنید، وقت ما را نگیرید. یادتان رفته که بنده کی هستم و شما که؟ من از آقای مصدق تعجب میکنم. مجلس جای استدلال و بحث است، نه جای منازعه و مشاجره و فحش. اگر جای فحش بود چند نفر چاله میدانی میومدن اینجا. آقا
خداوند شاهد است، اگر ما را بکشند پارچه پارچه بکنند زیر بار حکومت این طور اشخاص نمی‌رویم. به فهدانیت حق خون می‌کنیم، خون می‌کنیم، خون می‌ریزیم و کشته می‌شویم. آقا اگر شما نظامی هستید، بنده از شما نظامی ترم، می‌کشم همینجا شما را می‌کشم.
آقایان همگی بدانید تا من زنده هم نفت ملی نمی‌شود و اگر ناچار بشوم مسجد را بر سر کاشانی و مجلس را بر اقلیت خراب میکنم.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مواد غذایی بهداشتی استفاده کنید. گوشت و تخم مرغ را قبل از مصرف خوب بپزید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی، شما که کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به عزیزانتون معرفی میکنید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما در تالار آینه تا با هم از یک کتاب خوب و خوندنی حرف بزنیم. این بار در بهشت 5 نفر منتظر شما هستند، اثری از میچ آلبوم. میچ آلبوم نویسنده، روزنامه نگار، فیلمنامه نویس، نمایشنامه نویس و مجری رادیو و تلویزیون و همینطور نوازنده است. آلبوم شاید بیشتر به خاطر داستانهای الهام بخش و موضوعاتی که با کتابها، نمایشنامه‌ها و فیلمهاش در پیوند شناخته بشه. از آثار مهم میچ آلبوم میشه به اولین تماس تلفنی از بهشت، نفر بعدی که در بهشت ملاقات میکنید، برای یک روز بیشتر و سه‌شنبه ها با موری اشاره کرد که کتاب سه‌شنبه ها با موری رو پیشتر در تالار آینه به شما معرفی کردیم. آلبوم پیانو زدن رو به صورت حرفه‌ای آموخت و به عنوان آهنگساز فعالیت حرفه‌ای انجام داد. او بعد از اینکه مدرک فوق لیسانسش رو در رشته جامعه شناسی دریافت کرد، در یک روزنامه به عنوان نویسنده ورزشی مشغول به کار شد. در 1995 ازدواج کرد و در همین سال بود که با استاد قدیمی دانشگاهش یعنی موری شوارتز دیدار کرد. تحت تأثیر این دیدار مجدد کتاب سه‌شنبه ها با موری شکل گرفت و همین امر سبب شد تا میچ از یک روزنامه‌نگار ورزشی به یک نویسنده شناخته شده جهانی تبدیل بشه. اما کتاب در بهشت 5 نفر منتظر شما هستند شرح ملاقات‌هایی که قهرمان داستان یعنی ادی و یا شاید هر یک از ما در دنیای دیگر از سر می‌گذرونیم. اشخاصی که در زندگی ما نقش داشتن و یا ما در زندگی اونها اثرگذار بودیم و خودمون از این موضوع غافل و بی‌خبریم. میچ آلبوم در این اثر به سوالاتی مثل این پاسخ میده که از مرگ چی میدونیم؟ مرگ چیه؟ دنیای پس از مرگ ما رو به کجا میبره؟ و پاسخ به این سوالات به زبان داستان و از دیدگاه نویسنده داده شده. کتاب درباره مردی به نام ادیه که در لحظه ابتدایی کتاب میمیره و آغاز داستان از پایان زندگی او شکل میگیره. در این کتاب ادی به طوری اسرارآمیز با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. او در یک حادثه وقتی که سعی داره جان دخترکی رو نجات بده خودش کشته میشه و مرگ نقطه‌ای میشه برای رسیدن به آگاهی در مورد چیزهایی که در تمام طول عمرش از اونها بیخبر بوده. این کتاب به مدت 95 هفته پس از انتشار در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز قرار داشته. کتاب 5 نفر در بهشت منتظر شما هستند رمانی است که به روابط غیر منتظره در زندگی انسان‌ها می‌پردازد. آلبوم در این اثر خیال‌انگیز می‌خواد بگه هر اتفاقی در زندگی تصادفی نیست. هر اتفاق منبع تأثیر بر اتفاقی دیگره. آلبوم معتقده که همه انسان‌ها به همدیگه مرتبطن و بر سرنوشت همدیگه تأثیر می‌گذارن. آلبوم بیشتر به خاطر داستان‌های روانشناختی و الهام بخش خودش معروفه و منتقدان به خاطر موضوع آثارش که بیشتر در خصوص مرگ و زندگی، او رو نویسنده رمان‌های روانشناسی می‌نامند.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز، برسیم به خلاصه ای از داستان در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند، اثری از میچ آلبوم. داستان درباره مردی به نام ادیه که در شهر بازی بزرگی کارهای تعمیرات و روغنکاری وسایل بازی رو انجام میده. او سالهاست در اونجا مشغول به کاره و این شغل رو از پدرش به ارث برده. ماجرا از جایی شروع میشه که یک روز ادی در شهر بازی مشغول کارهای همیشگیشه که ناگهان متوجه میشه یکی از وسایل بازی دچار مشکل شده و واگن اون در حال سقوطه. ادی به همراه همکار دیگرش افرادی رو که داخل واگن معلق گرفتار شدن پیاده میکنه، ولی ناگهان میبینه واگن در حال افتادنه و همزمان متوجه دختر بچه‌ای میشه که زیر محل سقوط واگن ایستاده. ادی برای نجات جون دختر بچه به سمت او حرکت میکنه و او رو به سرعت از محل سقوط واگن دور میکنه، ولی خودش موفق به فرار نمیشه و واگن روی او واژگون میشه و ادی میمیره. بعد از این حادثه ادی وارد جایی میشه که بعدتر میفهمه اونجا بهشته. ادی در اونجا افرادی رو ملاقات میکنه که یا در مرگ اونها نقش داشته یا اونها در مرگ و زندگی ادی نقش داشتن. به طور مثال مردی رو میبینه که به ادی اظهار میکنه او باعث مرگش شده. ادی که از چیزی خبر نداره از مرد میخواد داستان مرگش رو برای او تعریف کنه. مرد میگه سالها قبل هنگامی که ادی پسر بچه‌ای بوده در یک خیابان با دوستاش در حال بازی بوده که ناگهان توپ اونها به خیابون قل میخوره و ادی با سرعت برای برداشتنش به وسط خیابون میپره. مرد میگه من راننده ماشینی بودم که نزدیک بود با تو برخورد کنه، ولی من برای این که به تو نخورم ماشین رو منحرف کردم و با ماشین دیگری تصادف کردم و چون بیماری قلبی داشتم همونجا در ماشین سکته کردم و مردم. و ادی این گونه متوجه میشه بدون اینکه بدونه در مرگ انسانی دیگه نقش داشته. در جای دیگه ادی فرمانده زمان جنگ خودش رو میبینه و میفهمه او هم در زندگی ادی نقش داشته بدون اینکه ادی این مطلب رو بدونه. فرمانده تعریف میکنه روزی که دشمن به منطقهشون حمله کرده بود و همه جا غرق در آتش بود و همه خانه ها در حال سوختن بودن، ادی اصرار داشته هر طور شده کودکی رو از دل آتش نجات بده. فرمانده هم برای اینکه جان ادی رو نجات بده مانع رفتنش داخل خونه ی آتش گرفته میشه و به پای او تیری میزنه و باعث میشه ادی بیهوش بشه و در عوض زنده بمونه و بعد برای رسوندن ادی به بیمارستان تلاش میکنه. در جایی از ماشین پیاده میشه تا موقعیت رو بررسی کنه و در همین لحظه پاش رو یک مین میره و جان میبازه. ادی باز میفهمه بدون اینکه متوجه باشه فردی باعث زنده موندن بیشتر او شده و جونش رو به خاطر ادی از دست داده. در ادامه زنی رو ملاقات میکنه که باعث ساخته شدن شهر بازی بوده که ادی در اونجا کار میکرده و به اون میگه اگه از همسرش درخواست نمیکرد که به عنوان هدیه اون شهر بازی رو بسازه، ادی هم در اونجا کار نمیکرد و به خاطر اون حادثه نمیمرد. پس به نوعی اون زن در مرگ ادی نقش داشته. در محلی دیگر ادی همسرش مارگریت رو میبینه که عاشقانه دوستش داشته و در 47 سالگی او رو از دست داده و در نهایت دختر بچه رو میبینه که ادی رو باعث مرگش میدونه. او همون دختر بچه‌ایه که ادی در زمان جنگ در خانه آتش گرفته دیده شده بود و ادی نتونسته بود جونش رو نجات بده. بنابراین هر پنج نفری که ادی در بهشت ملاقات کرده بود کسانی بودند که به نوعی با زندگی و مرگ همدیگه مرتبط بودند و در آخر او میفهمه در آخرین لحظه های زنده بودنش تونسته جون دختر بچه رو در شهر بازی نجات بده و او سالم زندگی کرد. Thank you. دوستان عزیزم، این هم خلاصه ای از کتاب در بهشت 5 نفر منتظر شما هستند، اثری از میچ آلبوم. با دو سه جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. هیچ کس با خشم به دنیا نمی آید. نگه داشتن خشم زهر است. آدم را از درون می خورد. بزرگترین هدیه‌ای که خدا می‌تواند به تو بدهد این است: درک آنچه در زندگیت گذشته تا زندگیت برایت توجیه شود. این همان آرامشی است که دنبالش بودی. قرنها بشر شجاعت را با برداشتن سلاح و بزدلی را با زمین گذاشتن سلاح یکی گرفته است. و این فکر توست که تو را می کشد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
شنیدم رادیو ایران،
صدایی